ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، باشد که بیندیشی.
در درجه اول به عنوان یک وظیفه و فریضه مذهبی و در درجه دوم به عنوان یک وظیفه و فریضه ملی زبان عربی رو به خوبی یاد بگیرن، جوری که از متون عربی استفاده کنن، قرآن بخوانن لذت ببرن، نماز بخوانن در نماز لذت ببرن.
آموزش زبان عربی بر اساس مجلد دوم از کتاب مبادی العربیه بخش نه، کاری از صدا و سیماک مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کاهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش قادر منانی را سزاست که ملک و ملکوت را تنها او خداست. درود بیکران بر پیامبر اکرم و اهل بیت بزرگ بارش که به حق پیام آوران رستگاری اند و خاندان عزت و سروری. به شما دانشوران ارجمند سلام عرض می کنیم و امیدواریم دلهای پاکتان همواره در گلستان ایمان با تراوت و درخت اندیشه هایتان در بوستان فضیلت پرثمر باد. اولین برنامه از مجموعه آموزش زبان عربی را تقدیم حضورتان می کنیم که شامل شرح بخش نحو از کتاب مبادی العربیه مجلد دوم می باشد و امیدواریم بتوانیم در جهت ارتقای سطح علمی شما دانش پژوهان عزیز گامی هرچند کوچک برداریم.
موضوع النحو.
موضوع نحو.
ماذا يعلمنا النحو؟
علم نحو به ما چه می آموزد؟ در این لحظه از شما خوبان دعوت می‌کنیم به اولین بخش از درس استاد حمید محمدی درباره موضوع علم نحو توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم انتقنی بالهدى و الهمن التقوى و وفقن التي هي ازكى و استعملنی بما هو ارضا. خدمت یکایی که شما فراگیران زبان الهی، زبان قرآن سلام عرض می کنم. توفیق شما عزیزان رو از درگاه احدیت خواستارم. پیش از توضیح مطلبی که خونده شد مناسب مقدمه کوتاهی رو عرض کنم و بعد وارد بحث کتاب بشیم. معمولا مؤلفان و مصنفان در گذشته در مقدمه کتاب هاشون به 8 مطلب اشاره می کردن که معروف به رؤوس ثمانیه بود، اما امروز معمولاً به 3 مورد اشاره می‌کنند و اون تعریف، موضوع و فایده علم. در مورد علم نحو هم شایسته است که ما به همین 3 مورد اشاره‌ای داشته باشیم. در یک بیت شعر یکی از شعرا آورده که نحو را معنا بود بر 5 نوع قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع. ممکنه معانی دیگه هم برای نحو گفته باشن که میتونید با مراجعه به کتابهایی که در این زمینه هست پیدا کنید. اما تعریف اصطلاحی نحو، در تعریف علم نحو حرفهای متعدد و تعریفهای متنوعی گفته شده. یکی از تعریفهایی که قابل قبول و مناسبه اینه که علم نحو مجموعه قواعدی است که در اون از نقش کلمات در جمله که اصطلاحاً به اون اعراب گفته میشه بحث می‌گرده. چگونگی ظهور یا عدم ظهور علائم اعراب در آخر کلمات نیز در همین علم نحو مورد بررسی واقع میشه. و غرض از یاد گرفتن علم نحو شناختن اعرابه. یعنی چی؟ یعنی شناختن نقش کلمات در جمله. پس علم نحو از چگونگی ارتباط واژه‌های عربی در جمله و حالتها و حرکات آخر کلمات هنگام ترکیب با هم دیگه سخن میگه. مثلا عنایت بفرمایید، ذهبه یک فعله، فعل ماضی، کلمه علی هم یه اسمه. این دوتا بل استقلال دو کلمه مستقل هستن، هر کدوم معنای خودشونو میدن. اما اگر این دوتا رو ما با هم چیکار کردیم؟ ترکیب کردیم، جمله‌ای ساختیم به نام ذهب علیون، علی رفت. در این جمله طبق قواعد نحو علیون فاعل جمله است و مرفوعه. اما همین کلمه علی در جمله رأیت علیان مفعول به و منصوب. پس همونطور که گفتیم علم نحو از حالتهای آخر کلمه با توجه به نقشی که در جمله پیدا می کنند بحث می کنه. در جمله اول علیون فاعل بود، مرفوع شد. در جمله دوم علیان مفعول، منصوب شد. یکی از بحث‌های مقدماتی که مناسبه در آغاز هر علمی مطرح بشه بحث موضوع علم. جواب این سوال که موضوع علم نحو چیه مستقیما در کتاب بیان نشده. راجع به موضوع علم نحو بس عرض کنیم که موضوع علم نحو هم کلام است، از حیث نقشی که در کلام و جمله بازی میکنه. شاید شما بگید آقا در صرف هم موضوع کلمه بود. بله، از حیث ساخته شدنش. اما در نحو از حیث نقشی که بازی میکنه در کلام و جمله مورد گفتگوه. مثلا در جمله جا علیون بیان میشه که علی در این جمله جایگاه فاعلیت رو داره و دارای اعراب رفعه. پس علی این که عینش فتحه داره موضوع علم صرفه، لامش کسره داره، آخرش یای مشدد بیاد، این همه در صرف بحث میشه. اما که علی یون یا علی ین یا علی ین، این موضوع نحوه، نحو میاد تعیین میکنه به حسب جایگاهی که علی در جمله پیدا میکنه نوع اعرابش رو تعیین میکنه. فایده علم نحو سومین نکته است که مورد توجه من باشه. خوبه، معمولا گفتن فایده علم نحو محفوظ ماندن از خطاهای گفتاری و نوشتاری در زبان عربی است. یعنی اگر کسی قواعد نحو رو بیاموزه میتونه در گفتار و نوشتار عربی مسئول از خطا بمونه، در صورتی که اونها رو صحیح به کار ببره. حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، که مقال اهم از گفتاری یا نوشتاری است. پس ببینید در یک جمله اگه بخوایم خلاصه کنیم، علم نحو راجع به دو چیز بحث میکنه، راجع به مواضع اعراب، دوم علائم اعراب. یعنی کلمات وقتی جمله میشن چه موضع و نقش و جایگاهی رو اشغال میکنن، وقتی تو اون جایگاه و نقش واقع میشن چه پوشش و چه علامتی رو برای خودشون اتخاذ میکنند.
النحو يعلمنا احوال الالفاظ عند دخولها في التركيب.
علم نحو احوال الفاظ را در ترکیب جمله به ما میآموزد.
هل الالفاظ كلها سواء عند التركيب؟
آیا کلمات در ترکیب یکسانند؟
پاسخ این سوال منفیه، به خاطر اینکه کلمات کلن بر دو نوعند، یا معربند و یا مبنی. مبنی کلمه است که در حالتهای گوناگون ترکیبی آخرش هیچ تغییری نمی کنه، مثل کلمه هازا، الذی، ضربه. این کلمات چه مرفوع باشن، چه منصوب باشن و چه مجرور باشن، آخرشون همیشه ثابته. مثلا ما کلمه هازا رو بگیم جا هازا، رأیت هازا، مررت به هازا، هازا هازا هازا. اما قسم دوم کلمات کلمه های معربند. کلمه معرب کلمه ایه که آخرون به حسب عواملی که بر اون وارد میشه تغییر میکنه، مثل سعیدون و یزربو که سیدون اسمه و یضربو هم فعله. اگر سعید در جمله فاعل باشه مرفوع میشه، میگیم جا از سعیدون. اگه مفعول باشه منصوب میشه، میگیم رأیت سعیدن. اگرم مجرور باشه به صورت سمعت من سعیدن، سعیدن خوانده میشه. پس سعید چون معربه، گاهی سعیدون، گاهی سعیدن و گاهی سعیدن. پس ملاحظه میکنید که حالت آخر کلمه سعید با توجه به نقشی که در جمله داره تغییر میکنه و این تغییر ناشی از معرب بودن این کلمه است. پس کلمات هنگام ترکیب در جمله به یک شکل نیستند، بعضی از اونها هیچ تغییری نمی کنند، بهشون میگیم مبنی. بعضی با تغییر و اختلاف عوامل آخرشون تغییر میکنه که این نوع کلمات رو معرب میگیم بهشون.
ان الالفاظ عند الترکیب قسمان،
کلمات در ترکیب بر دو قسمند.
مبني وهو الذي يثبت آخره على حالة واحدة.
اول مبني و آن کلمه است که آخرش بر یک حالت باقی میماند.
معرب وهو الذي يتغير آخره فيكون على احوال مختلفة.
دوم معرب و آن کلمه است که آخرش تغییر میکند و حالات مختلفی مییابد.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
كيف تعرف حالة آخر الكلمة المبنية؟
حالت آخر کلمه مبنی چگونه شناخته می شود؟
آخر کلمه مبنی هنگام ترکیب تغییر نمی کنه. حال سوال اینه که آیا قاعده وجود داره که بدونیم آخرین کلمات به چه شکله؟ یعنی مثلا کدوم کلمه مبنی بر فتح، کدوم مبنی بر ضم، کدوم مبنی بر کسره و کدوم مبنی بر سکون؟ پاسخ اینه که خیر، قاعده در این خصوص در علم نحو وجود نداره و تنها راه شناختش شنیدن از خود عرب هاست. مثلا با شنیدن از عرب زبانان میفهمیم که ضربه مبنی بر فتح است یا هازا مبنی بر الف و همون سکون. بنابراین ما برای شناخت کلمات معرب و مبنی ملاکمون خود عربه و شنیدن از عرب. این که در کتابم کلمه سماع رو ذکر کرده به معنای شنیدن، تو اون عبارت فرمود انما یتوقف ذالک علی السماع، یعنی دانستن حرکت آخر کلمه مبنی تنها منوط به شنیدن از عرب زبان هاست. اشاره به همین نکته داره. تذکر این نکته در اینجا لازمه که عرض کنیم که منظور ما از عرب زبان ها عرب زبان اصیل و فصیحه، لذا زبان‌های عامیانه که در بعضی از کشورها رایجه اینا ملاک استناد نیست.
لم توضع قواعد لمعرفة حالة آخر الكلمات المبنية وإنما يتوقف ذلك على السماع.
برای شناخت حالت آخر کلمات مبنی قواعدی وضع نشده است و دانستن آن متوقف بر سماع یعنی شنیدن است.
ما را سر صدای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست، ما را سر صدای کس دیگر نیست، در عشق تو پروای کس دیگر نیست، جز تو دگری جای نگیر.
كيف تعرف حالة آخر الكلمة المعربة؟
حالت آخر کلمه معرب چگونه شناخته می شود؟
اما آیا کلمات معرب هم سماعی هستند؟ یعنی تنها از راه شنیدن از عرب زبانان حرکت آخر اونها در ترکیب جمله معلوم میشه؟ پاسخ اینه که خیر. سوال اینه که حالت آخر کلمات معرب چجوری فهمیده میشه؟ پاسخ میدیم به وسیله قواعدی که علمای نحو در علم نحو وضع کردند ما میتونیم حالت آخر کلمات معرب رو بشناسیم. یعنی علمای علم نحو آمدن با تتبع و بررسی در میان عرب زبان ها در یک دورانی تمام قواعد و اصول حاکم بر اون گفتگوی عرب رو چکار کردن؟ استخراج کردن. اسمش رو اومدن دستبندی کردن به نام قواعد عربی، به نام صرف نحو تنظیم کردن. این قواعدی که از طرف این علما وضع شده، این ملاک است برای ما که بدونیم کلمه معرب در چه حالتی چه حرکت خاصی میگیره. در انتهای این درس مؤلف به یه نکته ای اشاره میکنه که حالتهای فعل سه نوعه و اون حالتهای اعرابیش، رفع و نصب و جزم. حالتهای اسم هم سه نوعه، رفع و نصب و جر. یعنی اگه از ما بپرسن که اعراب بر چند قسمه، میگیم چهار قسم. یا اعراب رفعه، این نقشایی که کلمات بازی میکنن، یا رفعه، یا نصبه، یا جزمه و یا جر. که رفع و نصب مشترک بین اسم و فعل، جزم مخصوص فعل و جر مخصوص اسمه. بنابراین حالات آخر فعل رفع و نصب و جزمه، حالات آخر اسمم رفع و نصب و جره. که گاهی بحث از مرفوع یا منصوب و یا مجزوم شدن فعله و گاهی بحث از مرفوع یا منصوب و یا مجرور شدن اسمه. مثلا وقتی میگیم جا علیون، علی در این جمله فاعل و مرفوعه، علامت رفعش هم چیه؟ ذمه است. اما اگه بگیم جا رجلانه، کلمه رجلانه در این جمله فاعله و مرفوعه، ولی علامت رفعش الفه. خلاصه این که بحث حالات فعل یا اسم با بحث از علائم هر کدوم متفاوته و عرض کردم که علم نحو شاه بیت اصلیش دو چیزه، مواضع رفع و نصب و جر و جزم، علائم رفع و نصب و جر و جزم. مواضع و علائم، اسم ها و فعل ها کجاها واقعشن، کدومی که از این حالات رو میگیرند و نقش ها رو بازی میکنند و در هنگامی که نقش بازی میکنند چه لباسی به تن میکنند و چه پوششی دارند. این مجموعه بحثه.
تعرف حالة آخر الكلمة المعربة من القواعد التي وضعها النحويون في علم النحو، وبه تعرف حالات آخر الفعل الرفع والنصب والجزم، وحالات آخر الاسم الرفع والنصب والجر.
حالت آخر کلمه معرب به کمک قواعدی که دانشمندان نحو در علم نحو وضع کردند شناخته می شود و به وسیله این علم دانسته می شود که حالات آخر فعل یا رفع است یا نصب و یا جزم است و نیز حالات آخر اسم یا رفع است یا نصب و یا جر است.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
مناسبه که در پایان بحثمون اشاره داشته باشیم به انواع علامات بنا و انواع کلمات مبنی، هرچند که در کتاب اشاره نکرده، چون در قسمت صرف کتاب اشاره شده و احتمالاً در کتاب‌های قبلی هم این رو مرور داشتید. منتها چون تمارینی در این رابطه در همین درس وجود داره، اشاره به اصل این بحث میتونه مفید باشه. عرض می‌کنیم که اکثر علامت‌های بنا همون 4 تا هستند، یعنی فتح و ضم و کسر و سکون. یعنی کلمه یا مبنی بر فتح است مانند انت و ضربه، یا مبنی بر ضم است مانند نحنو و ضربو، یا مبنی بر کسر است مانند انته و امسه، یا مبنی بر سکون است مانند هم و من. خب این علامات های بنا روشن شد، اما کلمات مبنی چند دسته هستند؟ ببینید، عرض شده قبلا که کلمه بر سه قسمه: اسم، فعل، حرف. در میان اسم ها تعداد محدودی از اونها مبنی هستند و اون اسم های مبنی به صورت مشخص عبارتند از ضمائر، اسماء اشاره، اسماء موصول، اسماء شرط، اسماء استفهام و برخی از ظروف و برخی از اعداد و اسماء افعال هم گفتند در بعضی از کتاب‌ها که جزء کلمات مبنی هست که همینطوره. پس ضمائر مثل هو و هیه مبنیه، اسماء اشاره هازا، هازانه، هاولا، هازانه و هازینه، مثنه ها معربه، ولی بقیهش مبنیه. اسماء موصول مثل الذی، الذین و التی، اللاتی، اینا همه مبنی هستن، مثنه هاشون دوباره معربه مثل اللذانه و اللذینه. اسماء شرط مثل من، من یجتهد ینجح، هر کی تلاش کنه موفق. استفهام مثل ما، ما تأکل و چه میخوری، و همینطور اینها مبنی هستن در اسم ها. اما در فعل ها، فعل یا ماضیه یا مضارع یا امره. فعل ماضی 14 صيغه مبنی است، فعل مضارع هم صيغه 6 و 12 فقط مبنی است، مثل یضربنه و تضربنه. یا موقعی که نون تاکید مباشر بهش ملحق میشه مثل یضربنه، اضربنه. و امرم فقط 6 صيغه امر حاضر مبنی است، اضرب، اضربا، اضربو، اینا مبنی هستند. میام سراغ حروف. حروف هم بالکل از دم تماما مبنی است بدون استثناء. من مبنی بر سکونه، فی مبنی بر سکونه، اینا داریم. بنابراین حروف هم تماما مبنی هستن و از حیث آشنایی با تعداد کلمات مبنی ما دیگه مشکلی نداریم که انشاءالله بتونید تمرین این درس رو با توجه به این نکات راحت کلمات معرب مبنیش رو از همدیگه تمیز و تشخیص بدیم. خداوند به همه ما توفیق فراگیری زبان وحی رو بیش از پیش عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
عجب باغ مصفایی است.
آری چنین است استاد.
ای جوان، آیا می توانی آن نهال نورسته و تازه به بار آمده را از زمین برکنی؟
بله استاد.
این کار را بکن. آفرین. بگو بدانم، آیا می توانی آن درخت تنومند و سایه گستر را از ریشه درآوری؟ آن درخت بیشتر تلاش کن، تلاشت بیهوده است، بیهوده تلاش مکن.
خیر استاد، نمی شود.
ای جوان، بدان تخم هر گناهی هنگامی که در دل اثر می گذارد مانند آن نهال نورسته است که به راحتی می توانی ریشه آن را از خود برکنی. ولی اگر تنومند و محکم شود همچون این درخت، ریشه بر اعماق جانت زند و هرگز نتوانی آن را از ریشه برکنی و از خود دور سازی.
خب دانش دوستان محترم، اولین برنامه از مجموعه دروس آموزش زبان عربی را شنیدید. امیدواریم که از آن بهره کافی برده باشید. کارشناس محترم برنامه در مجال آتی به بیان مواضع رفع و نصب فعل مضارع خواهند پرداخت که امیدواریم با پیش مطالعه آن در یادگیری این درس موفق باشید. در پایان این برنامه فضای دل و جانمان را اطراگین می کنیم به ذکر کلامی درربار از فخر کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند: من عمل بما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم. هر کس به آنچه می داند عمل کند، خداوند دانش آنچه را نمی داند به او ارزانی می دارد. حلیت الاولیا مجلد 10 صفحه 15. خدا نگهدار و التماس دعا.
ربنا صلی على احمد خیر المرسلین و على الساقی على الحوض امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين ربنا صلي على أحمد خير المرسلين